سلام و وقت بخیر. نیلوفر مولایی هستم با ویژه برنامه ی انتخاب نظام 1400 همراه شما. یک طرف 7 نامزد ریاست جمهوری که از غربال و فیلتر شورای نگهبان گذشتند ایستادند با مجموعه ای از وعده های دهان پرکن اقتصادی و اندکی هم سیاسی. طرف دیگر مردمی که از اندک فضای ایجاد شده در آستانه ی انتخابات بهره میبرند و حرف هایشان را در تریبون های آزاد شهری با صدای بلند بیان می کنند.
من به عشق خون شهیدان آبان 98 رای نمیدم. من به عشق دشتی ها، هشمدار، انصاری فرد، عبدالله زاده و و و و هزاران کشته آبان 98 رای نمیدم.
تو جمهوری اسلامی زمانی رای میدم که یه رفراندوم بذارن نه به جمهوری اسلامی، به اون زمان میام رای میدم. اولین نفر جز اولای آزید که میام به نه میدم به جمهوری اسلام جاوید شاه. این
اگر موقعی رای کسی میخواد رای جمع کنه رفراندوم بذارم. آقا چیجو بگم، من نمیخوام جمهوری اسلامی بیاد عوض کنم، یه رفراندوم بذارم که هر سال پدر من، آقا پدر من رفته رای داده که هر سال حکومت این بوده. آقا من جوان نمیخوام، الان 20 نفر اینجا خدا شاید هیچ کدوم از اینا نمیخواد رای بده. حالا بجز اینا، بجز این برنامه ها، خب ما الان که داشتم میبودم مادرم نمیذاشت بیام. خب میری مثل دیمای سال 96 میگیرم ات باید بری 3-4 روز بمونی آب خنک بخوری. ولی اومدم از دیمای سال 96 سالی دو بار دارم میرم فقط اونجا تعهد میدم که اختشاشی بشه من بیرون در نمیام، در صورتی که ما اصلا اختشاش بلد نیستیم. اون کسی اختشاش بلده که یه دو تا اینجا صدا بزنه، یه معمولی در بیاد بزنه شیشه رو بشکنه بگه اینا اختشاش کردن. هیچ کسی تو ایران اختشاشگر نیست.
خودش کنه. دوستان گفتن که حالا ما دولت‌های مختلف داریم که همشون هم سر سر یک پرواز هستن. من میخوام راجع به این مسئله صحبت بکنم، چون من کسی بودم که پارسال سال 96 در واقع هم با آقای روحانی رأی دادم و هم صحبت کردم و تبلیغ ایشون رو کردم. ولی امروز من به عنوان کسی که معتقد بودم که امکان اصلاح از مسیر صندوق رأی وجود داره، امروز من تبریک میگم به دوستان. من رو به عنوان یک نفر دانشجوی، یک نفر از اون جامعه به این نتیجه رسوندن که من به این نتیجه امروز برسم دیگه از مسیر صندوق رأی تغییری امکان پذیر نیست.
صدای شماری از شهروندان را شنیدید که مطالبات و خواسته هایشان را در تریبون‌های آزاد بیان می‌کردند. آیا خواسته هایی که این شهروندان مطرح می‌کنند با آنچه نامزدها وعده‌اش را می‌دهند تطبیق دارد؟ این بار تمرکز شهروندان بر چیست؟ اقتصاد می‌خواهند یا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفتند؟ شهروندان ایرانی در انتخابات 1400 چه مطالبه‌ای دارند؟ مشارکت می کنند یا خواهان عدم مشارکت هستند؟ در ویژه برنامه ی انتخاب نظام 1400 این سوال ها را با آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، در میان می گذاریم. خانم امینی، شهروندان در تریبون های آزاد چه کلیات و مطالبی را مطرح کردند؟ در این بحث ها تمرکز بر تحریم انتخابات بوده یا مشارکت؟
من سلام میکنم به شما و شنونده های ایران اینترنشنال. در قبل از اینکه مستقیما پاسخ شما رو بدم، باید اشاره بکنم که در بسیاری از شهرهایی که تریبون‌های آزاد انتخاباتی برگزار شده و این رو در واقع تبدیل به یک پدیده‌ای در مورد این مراسم رأی‌گیری سال 1400 کرده، این تریبون‌ها از طرف ستادهای تبلیغاتی خود کاندیداها یا نهادهایی مثل بسیج دانشجویی ارگان‌های مختلف، مثلا در کاشمر و تربت جام و نیشابور و سبزوار، این رو بسیج دانشجوی صدا و سیما برگزار کرده. در قزوین بسیج دانشجوی یه ارگان برگزار کرده. در مازندران بسیج دانشجوی دانشگاه پزشکی مازندران برگزار کرده. ببینید، مجموعه اینها نشون میده که این کار، این تریبون های آزاد در واقع تریبون آزاد نیستن. اینها قرار بوده که ارگان های تبلیغاتی باشن برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات. حالا برگردم به سوال شما، باید بگم بخشی از این تریبون‌های آزاد که در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه، دست به دست میچرخه، هیت میشه، اون بخشی از تریبون آزاد هست که مردم باهاش همدلی دارن و بازنشرش میکنن. بنابراین ممکنه، این حدس من هست، بخشی از اون تریبون‌های آزاد که مورد توجه قرار نمیگیره اتفاقا موافق انتخابات و رأی دادن باشه، ولی همین بازنشر شبکه‌های اجتماعی نشون میده که بسیاری از دست کم کسانی که دسترسی به اینترنت آزاد دارن یا اینترنت دارن مخالف هستن و صدای بلندشون در این تریبون آزاد نشون دهنده این هست که از وضعیت موجود راضی نیستن و نگفتن به انتخابات رو راهی برای این عدم رضایت میدونن.
اعتراضات دیابان و سرکوب‌های عمومی شهروندان چه اندازه در این تریبون‌ها جلوه کرده؟ مردم در این بخش‌ها چه حرف و نظری دارن؟
اعتراضاتی که در دی 96 آبان 98 به خیابان‌ها کشیده شد و در خیابان‌ها هم به کشتار مردم منجر شد، خودش ناشی از شرایط نابرابر، تبعیض‌آمیز و فساد سیستماتیکی بوده که در از طرف حکومت ایران به مردم تحمیل شده. یعنی خود اون اعتراضات خونین یک پشتوانه‌ای داشته، یک پیشینه‌ای داشته که با این کشتار خونین اون اعتراضات چندین برابر شد، یعنی هم عمیق‌تر شد هم گسترده‌تر شد. نه اون تبعیض‌ها و فساد و اون شکافی که بین مردم و حکومت هست کمتر شده، نه حتی پاسخ در خوری به مردمی که به خاک و خون کشیده شدن داده شده. هنوز ما نمیدونیم چند نفر کشته شدن، چند نفر دستگیر شدن. بنابراین این حجم انباشت شده اعتراضات همچنان ادامه داره و این خشم رو شما در این تریبون‌های آزاد به کرات میبینید و میشنوید. یعنی مردم دیگه حتی ابایی ندارن از گفتن آنچه که باید بگن و خیلی از کسانی که معترض هستن پشتش اشاره میکنن که من با گفتن این نمیدونم شب به خانه میرسم یا نه. یعنی ببینید تهدید و سرکوب رو میشناسن، با اون حال دیگه به جایی رسیدن که پنهان کردن یا اعتراف نکردن به این خشم رو جایز نمیدونن.
خانم امینی، اقوام و اقلیت‌ها در این تریبون‌ها چه انتقاداتی طرح کردن؟ آیا رهبران این گروه‌ها موفق به جلب مشارکت اونها خواهند شد؟
این مسئله خودش نیاز داره که ما یک بازشناسی بکنیم شرایط گروه‌ها، اقلیت‌ها و اقواممون رو. ببینید اکثر گروه هایی که متعلق به اقلیت ها هستن، گروه هایی هستن که وابستگی های درون گروهیشون زیاده، مثل گروه های اتنیک ها، مثل گروه های مذهبی، گروه های مثل دراویش و در واقع همطور که گفتم اقوام به طور خاص. یکی از فریبکاری های حکومت ایران در بزنگاه های انتخاباتی این هست که اتفاقا بره سراغ، چون از همین همبستگی درونی خبر داره، بره سراغ لیدرها و رهبران یا به اصطلاح ریش سفیدها و گیس سفیدهای این گروه ها و با اونها شروع بکنه به معامله کردن یا به توافق رسیدن. خب در بسیاری از بزنگاه ها دیدیم که این جواب هم داده، یعنی یک مثلا رهبر مذهبی گفت برین رأی بدین یا حتی شخصش رو هم مشخص کرده. ما قبلا در مورد مثلا دراویش گنابادی دیدیم که قطب دراویش گفته بودن به مثلا کاندیدای مشخصی در سال 88 رأی بدین. بنابراین این اتفاقا کاربرد داشته. شما ببینید مثلا دفتر عبدالحمید مولوی در زاهدان اعلام کردن که برخلاف این که اعلام شده ایشون از یک کاندیدای خاص حمایت کردن، همچین اتفاقی نیفتاده و ایشون این خبر کلن دروغ هست. شما حتی اگر سرچ بکنید میبینید خبر حمایت مولوی در تمام رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده بود. یعنی ببینید دروغ، نمایش دروغ بخشی از این فریبکاری شده.
عدم باور و بی‌اعتمادی به دولت و نظام یا همون بحران مشروعیت چقدر در این بحث‌ها پررنگ بوده؟
به گمان من آنچه که از این، نه فقط از این تریبون‌های آزاد، که اساساً از افکار عمومی که در همه حتی شبکه‌های اجتماعی هم شما می‌بینید و می‌شنوید و بازتابی از آنچه که در خیابان و در عرصه عمومی هست وجود داره در اونها، مردم حتی دیگه حرفشون بی‌اعتمادی نیست. مردم حرفشون این هست که دیگه این حکومت اساساً براشون مشروعیت نداره تا بخوان به کسی رأی بدن یا ندن. وقتی میگم مردم، طبیعتاً اون مردمی که در جزء حامیان حکومت هستن رو و یا وابستگی منافع مالی دارن یا وابستگی ایدئولوژیک دارن و نزدیکن به هسته قدرت، منظور من اونها نیست، منظور من اکثریت مردم ایران هست که جانشون به لبشون رسیده. برای بسیاری از اونها اصلا دیگه این حکومت موضوعیت نداره، وجود خارجیش ضرورتی دیده نمیشه. ما داریم تبدیل میشه ایران به یک در واقع یک ملتی که دولتش رو اساسا به رسمیت حتی نمیشناسه. بنابراین مسئله دیگه من فکر میکنم از بی‌اعتمادی خیلی رد شده و عبور کرده.
بین اون چه شهروندان در این تریبون ها طرح کردند با اون چه نامزدها در مناظرات وعده دادن چه نسبتی میبینید؟ نامزدها چه بخشی از خواسته های این مردم رو نمایندگی میکنن؟
سوال خیلی مهمیه، برای اینکه من فکر میکنم این نمایش و شوی تلویزیونی رو که گویا برای سرگرم کردن مردم ساخته شده بود با اون نمایش لاتاری فرم و اینها، حتی برای خندیدن مناسب نبود. شما 7 نفر رو میدیدید که گویا خودشون رو نماینده اعتراضات همون مردمی میدونن که در دی 96 و آبان 98 به خیابان ها ریختن برای اینکه نبگن به این حکومت فاسد. خب کسی که خودش از حکومته و نشسته داره به این فساد اعتراف میکنه، چه نسبتی بین اونها و مردم وجود داره؟ اونها به نظر من حتی از فساد دارن سوء استفاده میکنن، حتی از نارضایتی مردم میخوان که اون رو مطالبه در مصادره به مطلوب بکنن، که به نظر من این شکاف اونقدر عمیق و اون فاصله اونقدر زیاد هست که امکان پذیر نیست.
سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از ممنون که همراه ما بودید با ویژه برنامه انتخاب نظام 1400.